به واقع که یکی از مسائلی که باعث میشه که مؤمن حرکت رو به جلو داشته باشه همین بحث رقابته که خیلی باید جدی گرفته بشه و حتما عزیزان در این مسئله به نظرات ما به عنوان یک الگو و اسوه متحرک دقت بکنن تا انشالله رقابتشون باعث بشه که به بهشت برین مشرف بشن. ما خودمون یادمانه که از دوران طفولیت در زمینه مسابقه و رقابت خیلی جدی و تلاشگر بودیم و رقابتی نبود که ما در آن شرکت کنیم و پیروز نشیم. مؤمنین و مؤمنات عزیز حتما باید مد نظر داشته باشند که یکی از مهمترین شروط موفقیت در رقابت ها اینه که مؤمن باید با عقل و هوش و تدبیر خودش وارد رقابت بشه، نه اینکه همین جور مثل بوز سرش رو بندازه پایین بره وسط بگه من میخوام رقابت کنم. مثلا ما یادمانه یک بار در زمان طفولیت در محله ما یک مسابقه پرتاب گوی برگزار میشد و ما که از نظر جسته از رقیبمون خیلی کوچکتر بودیم در این مسابقه شرکت کردیم. رقیب ما که برای خودش یک چیزی تو مایه های برادر رضازاده بود اول مسابقه آمد یه دونه آرام زد زیر چانه ما، با دهانش یک صدایی در آورد، گفت که کوچولو شما علنگواد نشکنم میخوای گوی پرتاب بکنی، و همه زدن زیر خنده. خب ما هم چیزی نگفتیم و تقیه کردیم. خلاصه وقتی موقع پرتاب گوی رسید اون پرتاب کننده رقیب که به اندازه گوزن نر بود رفت گوی رو برداره، اما همین که دستش به گوی رسید شروع به عربده کشیدن کرد و از درد به خودش پیچید و نتونست گوی رو پرتاب بکنه. اما ما رفتیم گوی خودمون رو برداشتیم و به حمدالله پرتاب کردیم و در مسابقه هم برنده شدیم که جایزش این بود که بر دوش اون گوزن نر رقیب نما سه دور دور محله بچرخیم که چقدر هم خوش گذشت. و حاجی خانم که اون موقع دختر جذاب محله ما بود همونجا عاشق ما شد. بله رقابتم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر مخترع اسید سولفوریک غلیظ که این اسید رو برای پیروزی در رقابت های سالم اختراع کرد.
خب اینم از حاجی جون. احمد از هرمزگان، احمد دیگه از شیراز ایمیل فرستادن: پس فردا شده جزی از زندگی روزمره‌ام، واسه زن و بچه‌م شده یه رقیب. جون شاتلا بگو جدی‌ترین رقیبت تو زندگیت کیه یا چیه؟ شاتلا از بهبهان، همون شاتلای خودمون، این شاتلای خودمون که شاتلاس اسم اصلیش. بعد دیگه آقا فرشید میشه برنامه رو کلن بسپرین به شرمین؟ فرناز از تهران گفت. آی خیلی اصرار کنین من خیلی خوشحال میشم. بعد هوای ایران هم مثل اقتصادش یخ بسته. احمد و نوید از اصفهان اسمس فرستادن برامون: یادی از ما زنبورداران بکن، شکر کیلو 1800 تومن هم گیرمون نمیاد، علاقمندیم که حاجی حدود الهی رو روی آرتا انجام بده. مسلم از جهرم فارس هم اسمس فرستادن. بر بچه فیسبوک: سیاوش، مسعود، ابوالفضل، بهارک، الناز، مصطفی، مرجان، فرشید خسته تو فیسبوک گفته شاید دیگران از دور که به زندگی آدم نگاه میکنن شکست نمیبینن اما خودمون میدونیم چه گندایی زدیم. محمدم گفته والا رقابت یه برنده داره یه بازنده، ولی تو رقابتی که راه انداختن هممون بازنده ایم. محشادم گفته فرشید میگم به این مبحث کنکور زیاد بپردازید، لامصب بد چیزیه. علی هم گفته منم با اینکه مریض این هوای ناسالم هستم ولی رقابت باید وجود داشته باشه، اونم از نوع کاملا سالم.
Radio Password. You are so fantastic.
و اما بریم سراغ یه رقابت دیگه، رقابت مالی. اینا اینم از اون رقابتاست که خیلی استعداد داره که به رقابت ناسالم تبدیل بشه. چرا؟ چون که همه نمیتونن که کامیون از راه درست پول در بیارن. بنابراین خیلی وقتا تو اینجور رقابت‌ها امکان داره پدر خانواده مثلا بره بیفته تو کار خلاف هم معمولا پولشون خوبه ولی آخر عاقبتشون تو دلتون بخواد افتضاح. بنابراین خیلی راحت و ساده رقابت میتونه پای کلی خلاف ملافو بکشه وسط یه زندگی معمولی و رسما بترکونتش. بنابراین رقابت مالی نکنید جور هر کی دوست دارید. اصلا با خودتون رقابت کنید تو اینجور مسائل. اون چه کاری حالا حسن آقا این ماشین رو خریده از قرار آقا اون خونه رو؟ والا به خدا. رقابت کاری. بله، رقابت اداری و کاری سرش میخوره به اینکه مردم کارشون رو خوبتر انجام بدن و در نهایت کارهای اون مجموعه بهتر انجام بشه. یه سرش هم میخوره به زیرآب‌زنی و دوبهمزنی و رقیب و به هر شکلی از میدون بیرون کردن. بنابراین از منتهی الی رقابت سالم شروع میشه، میره تو کارهای چرک و زشت. ماشاءالله هزار ماشاءالله تو ادارات و محلهای کار ایران هم یه زمینه رقابتی هست که خیلی خطرناکه. اونم اینه که یکی از رقبا بره به سمت مسائلی مثل پاچه‌خواری و پاچه‌مالی مذهبی که هفته پیش راجع بهش حرف زدیم. مثلا تصور کن دو تا مهندسن با هم رقابت دارن، بعد یهو یکیشون ریش بذاره تریپ مذهبی و زوب در ولایتی و اینا، اون یکی این کارو نباشه، حالا هر چیه میگه دومی کارش بهتر باشه، اصلا توان رقابت با اون یکی ریشوه رو داره؟ نه داره؟ بگید دیگه. والا
چند شب پیش عروسی یکی از فامیلا دعوت بودیم. ننجونم پشت کرده بود توی یه کفش، میگفت باید بری آرایشگاه حسابی به خودت برسی. اما آخه من که اصلا انگیزه نداشتم. عروسیش از این مدلا بود که مردونه خونه همسایه است زنونه خونه خودشون. ننجون میگه دختر چرا نمیفهمی؟ همه ی دخترای فامیل میرن خودشونو میکشن تا تو اینجور مجالس خوشگل به نظر بیان و تو اینجوری ول کرده خودتو به امون خدا. میگم ننجون من نیازی به این رقابت ها ندارم، خیلی بیکلاسی آخه. میگه آخه دختر پس مردم باید به چی دلشونو خوش کنن بیان خواستگاری تو؟ گفتم آخه ننجون عزیز دل، اون دختری که خودشو درست کنه بره عروسی که زنونه مردونه جداست همون به درد ترشی انداختن میخوره. یعنی من خودمو خوشگل کنم بیام ننجون یه پسری از من خوشش بیاد؟ تا گفتم ننجون اخماش رفت تو همو گفت خیلی هم دلت بخواد، اصلا نیا، میدونو خالی بذار برا رقیب. من نمیدونم این ننجون چه اصراری به شوهر دادن من داره. بله آرایشگاه رفتم اون شب، عروسی هم رفتم، فقط دیگه از خانمای مجلس زنونه که خیره به دخترای دم بخت در حال غیر دادن میون مجلس نگاه میکردن نپرسین که شرمم میاد بگم. میدون رقابتی بود برا خودش.
اولا ما تبریک میگیم بازگشت حاج آقا جنتی رو به میادین نماز جمعه. دیگه واقعا نبودن، ایشون داشت فشار می آورد که خدا رو شکر دیروز اومدن نماز جمعه تهران رو خوندن، اون فشار برطرف شد. تازه‌ش هم ایشون دیروز این حرفای خیلی باحال رو زدن، اگه نشنوید واقعا یه چیزایی رو از دست دادین. گوش کنی
راجع به کسانی که از مراجعینشون یه چیزی میگیرن به اسمای مختلف، اون خدایی که جان من در دست اوست قسم، ما هیچ چیزی رو بر یک ماموریتی نمیگماریم، از اون اختیارات که خودمون داریم بهش نمیدیم، از اون ولایت بهش چیزی نمیدیم، مگر و چیزی از مردم میگیره، مگر اینکه روز قیامت که میاد این باریس به گردنش افت کنده. حتی اگر یه شطور از مردم گرفته باشه این شطور رو گردنش میندازن.
او یعنی واقعا اگه طرف شطورش بگیرم شطور میندازن گردنش؟ چجوری آخه؟ حالا بعضی از مسئولین هستن خونه میگیرن، ویلا میگیرن، ژیلا میگیرن، اونا رو بعد چی کار میکنن؟ حالا حاج آقا جنتی اینو شما گفتین، میدونی الان میگردن همه ملت همه راه دروش پیدا میکنن دیگه عزیزان. حالا به مراجعین میگن حاجی جنتی مجازات سنگین گذاشتن وسط، شما بی زحمت اون مبلغ و یه چک رمزدار بنویسین اگه خواستن تو قیامت بندازن گردنمون، خیلی فشار نیاد بهمون. بله دیگه. فریبرز غریب، سلام، شب بخیر.
سلام، شب بخیر. سلام به همه شنوندگان. این هفته هفته ماست دیگه که این موضوع برنامه خیلی به کار ما میخوره.
بله دیگه، کاملا رقابتی و مسابقه‌ای و دیگه خوراک خودته.
آره، خب من خوشحالم که بالاخره کامران دختر خاله‌ش رو پیدا کرد. تبریک میگم، انشالله که موفق باشه.
حالا یه دختر خاله واسه هم پیدا
کنم. من به اندازه کافی دارم. به هر حال اگر لطف کنی به هر حال یه جوری دیگه مسابقه.
نه، فردا پیدا میکنم. قول میدم فردا پیدا
میشه. یه مثال بزنم. بعد به هر حال تو میادین قدیما گفتن که اگه مسابقه میدی مردونه مسابقه بده، اگرم بازندهی بازندهی سربلند باش. امروز داشتم فکر میکردم که چی بگم، از اینجا شروع میکنم. کاروان فوتبال پرسپولیس امروز رفتن قم که فردا با تیم سبای قم توی لیگ برتر بازی دارن. وقتی که پرسپولیسیا قصد داشتن به هتل محل اقامتشون وارد بشن، حدود 100 نفر از خبرگزاری‌ها گزارش داده، 100 نفر از هوادارهای تیم سبا که لیدر هم داشتن مقابل در هتل با دیدن گل محمدی علیه او شعار دادن، به اون اسکناس نشون دادن، گل محمدی رو پولکی خطاب کردن. چون گل محمدی نیم فصل اول سرمربی سبا بود، بعد پرسپولیس اومد و هوادارا این کارو انجام دادن. مسئولان پرسپولیس هم یه فیلم تهیه کردن و قرار شکایت بکنن. به هر حال این یه جوریه که رقابت ناسالمه. یه مثالم از ورزشگاه‌ها بزنم فرشید جان. هفته گذشته تو ورزشگاه آزادی تو دو روز مختلف شاهد دو تا رقابت ناسالم بود. هوادارای تیمای استقلال و پرسپولیس روزایی که تیمشون بازی داشت مقابل حریفان بر علیه، قبلا مد بود، خب رسم بود، اینجوری بود که بر علیه بازیکن‌ها و مربیایی که تو زمین بودن شعار میدادن، ولی بر علیه مدیران شعار نمیدادن. اینجوری این اتفاق افتاد و آقای رویانیان هم گفته که من حتما، البته خود رویانیان باشگاه پرسپولیس گفته حتما از استقلالی ها شکایت میکنه. اون برم شوالیه گفته این اولین بار بود که پرسپولیسی ها به من توهین کردند و این رقابت ناسالمه.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. تا فردا.
تا فردا.
بریم سراغ رقابت فامیلی. کلن تو فامیل ها یکی از سرگرمی ها رقابت دیگه. حالا از این رقابت های با حال و سرگرم کننده گرفته، فک فامیل دورم جمع میشن، بازی های با حال میکنن، دورمی خوش میگذرونن، تا اون رقابت های خانمانسوز که کمرشکن گاهی وقتا. تن این ماجرا میخوره به مسئله چشم و همچشمی. حالا در برایش حرف میزنیم یه روز مفصل این هفته، ولی مسئله اینه که گاهی وقتا تو رقابت های فامیلی چنان همیچی ناسالم میشه عزیزان به جونم میفته، آدم میگه صد رحمت به غریبه ها. یه وقتایی هم تو همین رقابت های قهر و کینه هایی به وجود میاد، یه هم میبینیم مثلا دوتا خواهر برادر یه عمر قید همدیگر رو میزنن، تازه وقتی اتفاق بدی برای یکشون میفته میفهمن چه خفتی کردن. اینه که گاهی آدم ویرش میگیره، میگه ببخشید اگه رقابتتون میخواد منجر به این بشه که یه عمر همون نبینید، اصلا رقابت نکنید، سنگین تری چه کاری هر کی بشینه یه گوشه زندگیشو بکنه.
بشنو از دور دلم میخواهدت، هر روز با آواز دلم میخواندت.
مادر بزرگ امشب باید یکم نوهشو آروم میکرد، چون نوه کوچولوش با پسر همسایه بازی کرده بود و تو همون بازیای کودکانشون ازش باخته بود. نوه مادر بزرگ حسابی بابت شکستش که شاید اولین شکست زندگیش بود غصه خورده بود. حالا هم برای مادر بزرگ غصه گوش قصه گوش بغض کرده بود. مادر بزرگ برای نوهش از این گفت که همه اون اتفاقات فقط یه بازی بوده، یه بازی که شاید مدلی کوچیک از زندگی بزرگی باشه که برای پسرک سالها بعد باید با تمام وجودش مهیاس و بعد باش روبرو بشه. مادر بزرگ نمیدونست چجوری باید به نوش بگه که توی هر رقابت و مسابقه هم شکست هست هم پیروزی، و اگه شکست و پیروزی نبود رقابت معنا نداشت. مادر بزرگ با نوازش و در آغوش فشردن نوش رو خوابوند و میدونست که زندگی هم واسه آدم ها همینجوری عمل میکنه. گاهی ما آدم ها رو بغل میکنه و به خودش فشار میده، جوری که خیلی بهش امیدوار میشیم و نخواسته بهش لبخند میزنیم و گاهی هم پسمون میزنه. مادر بزرگ میدونست که زندگی ما آدم ها بین این لبخند ها و گریه هاییه که بازی های ساده و پیچیده زندگی اونا رو میسازن، ولی شاید تحمل سختی ها و شکست ها توی دنیا با لبخند های ما راحت تر بشه. نمیدونی که لبخندت چقدر آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون دنیا ما زیبا کن. نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر داره، میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون دنیا ما زیبا کن.
ساعت